22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. دور بر شما همراهان رادیو فردا که در ساعت‌های پایانی چهارمین روز از خرداد ماه 1403 در کنار ما هستید. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گفتگو و گزارش. اما پیش از آغاز این مجله شبانگاهی از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا کریمی مشک که اینجا در استودیو در کنار ماست. رویا درود بر شما.
من هم سلام میکنم به تو رویا و درود میفرستم به شنوندگان رادیو فردا. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز جمعه به اسرائیل دستور داد فوراً عملیات نظامی خود در رفح را متوقف کند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌هایی شد که گروه افراطی حماس در حمله 7 اکتبر به اسرائیل ربوده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری اما دستور آتش‌بس کامل نداده است. دیوان همچنین از اسرائیل خواسته است گذرگاه رفح را به منظور ارائه خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه باز نگه دارد. این دیوان همچنین حکم داد که اسرائیل باید دسترسی به ماموریت‌های حقیقت‌یاب را که سازمان ملل برای تحقیق درباره ادعاهای نسل‌کشی می‌فرستد تضمین کند. گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد با استقبال از این حکم خواستار گسترش آن به تمامی نوار غزه شد. حماس همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواستار اجرای حکم دیوان شد. دیوان بین‌المللی دادگستری سازوکاری برای اجرای تصمیمات الزام آور خود ندارد. به دنبال صدور این حکم دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آقای نتانیاهو با اعضای ارشد دولت در این مورد رایزنی خواهد کرد. اسرائیل و آمریکا عضو دیوان بین‌المللی دادگستری نیستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، متصدی یک رستوران در شهر کهک از توابع قم به اتهام توهین به کشته شدگان سقوط هلیکوپتر حامل رئیسی، زندانی و رستورانش پلمب شد. روابط عمومی پلیس استان قدس استان قم روز جمعه اعلام کرد متصدی این رستوران با انتشار اخبار کذب و محتواهای توهین‌آمیز در صفحات مجازی موجب تشویش اذهان عمومی و آزردگی خاطر خانواده‌های کشته شدگان شده بود. پلیس قم افزوده است این شخص با دستور قضایی و اقدام سریع ماموران روانه زندان و رستوران مذکور پلمب شده است. پیشتر رئیس پلیس فتا از تشکیل پرونده قضایی برای کسانی خبر داده بود که درباره سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی مصادیق توهین‌آمیز منتشر کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی گفته است بیش از 100,000 نفر از شهروندان شیعه و اهل سنت افغانستان در مراسم تشییع و تدفین ابراهیم رئیسی در شهر مشهد شرکت کردند. حسین شرافتی راد روز جمعه در مراسمی با حضور اتباع افغانستان در حسینیه هراتی‌ها در مشهد این آمار را اعلام کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از اداره کل اتباع خارجی خراسان رضوی نوشت نزدیک به 400,000 تبع خارجی دارای مدرک شناسایی و اقامت به شکل قانونی در مشهد اقامت دارند و حدود 300,000 تبع خارجی غیر مجاز نیز شناسایی شدند که از این تعداد 100,000 تن به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش به روز رسانی شده آژانس پناهندگان سازمان ملل در سال 2024 ایران میزبان 3,400,000 پناهنده خارجی است که بخش عمده آنها را پناهندگان افغان تشکیل می‌دهند. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی از سیگنال‌های مثبت میان ایران و کشورهای عرب خلیج فارس خبر داد. او روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این سیگنال‌های مثبت نشان از تمایل مشترک برای توسعه روابط و کاهش تنش‌ها در منطقه دارد. انور قرقاش این سیگنال‌ها را حضور مقامات کشورهای خلیج فارس در تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و ابراز نظرهای سازنده دو جانبه درباره حسن همجواری ذکر کرد. امیر قطر و وزیران خارجه عربستان سعودی، امارات و بحرین از جمله مقامات کشورهای عرب خلیج فارس بودند که در تشییع جنازه ابراهیم رئیسی حضور یافتند. 39 زندانی محبوس در زندان ارومیه در نامه خطاب به رئیس سازمان زندانهای ایران و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از آنها خواستند تا به دادشان برسند. متن این نامه روز پنجشنبه 3 خرداد ماه در دو وبسایت شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی منتشر شد. در این نامه به شرایط بد زندان و شکنجه و خودکشی زندانیان متعدد اشاره شده است.
سپاس از رویا کریمی مشک که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی و چالش جدیدی برای حکومت، چه کسی جانشین او خواهد شد؟ دادگاه بین المللی دادگستری حکم داد اسرائیل باید حمله به رفح را متوقف کند. و دانه انجیر معابد، روایت سینمایی از اعتراضات زن، زندگی، آزادی. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا و من رویا ملکی بمانید. با سقوط بالگرد حامل رئیس دولت 13 و مرگ رئیس جمهوری اسلامی، اکنون مسئله پیش روی حکومت چالش انتخابات پیش رو و انتخاب جانشین برای ابراهیم رئیسی است. چالشی از نوع جلوگیری از افت شدید مشارکت مردم در انتخابات و در این حال انتخاب کسی که فرمانبردار رهبر جمهوری اسلامی باشد. گفتگویی داشتم با مهدی گررو، تحلیلگر سیاسی، و ارزیابی او رو از فضای سیاسی جاری کشور و مسئله انتخابات جویا شدم.
میشه سه تا سناریو در نظر گرفت. یکی این که مثل انتخابات های سال 92 یا 96 یا قبل‌ترش فضای رقابتی بخواد ایجاد بشه، یه دو قطبی شکل بگیره با انگیزه که مشارکت افزایش پیدا کنه. حالت دوم اینه که یه کسی بیاد که ادامه دهنده رئیسی باشه و از همین کسایی باشه که ما میشناسیم، مثلا مخبر، جلیلی، بدرپاش، اینا دیگه در واقع میشه گفتش که روی دیگه رئیسی هستن، همون میزان گوش به فرمان بیت هستن، همون میزان بله چشم قربانگوی خامنه ای هستن و میتونن همون ادامه دهنده باشن که الان هم میبینیم که یکی دو روز همش صحبت از اینه که کسی باید بیاد که ادامه دهنده رئیسی باشه. یه حالت سومی هم وجود داره، اونم اینه که یک کسی که اصلا ما فکرشو نمی کنیم خامنه ای از توی آستینش در بیاره و بگه این گزینه ای هستش که الان باید باشه. گزینه دوم و سوم رو من محتمل‌تر میدونم، به خاطر اینکه توی 10 سال اخیر خامنه‌ای خیلی زحمت کشیده تا فضا رو اینقدر یک دست کرده، دیگه کوچکترین صدای معترض و مخالفی از هیچ کدوم از قوا، چه مجلس، چه قوه قضاییه، چه دولت در نیاد، فضا رو کاملا یک دست بس به مراد خودش کرده، مجلس انقلابی، قوه قضاییه انقلابی، دولت انقلابی. به خاطر همین خیلی بعید میدونم که بخواد بره به اون سمت که مشارکت مردم براش اهمیت داشته باشه، فضای دو قطبی ایجاد کنه و این فضا رو به خطر بندازه، چون انتخابات دو قطبی شده، انتخاباتی که مشارکتش بالا باشه برای خامنه‌ای برهم زدن نظمه. این فکر نمی کنم الان باب میلش باشه.
خانم گروه، نامهای اشاره کردید از جمله آقای جلیلی، کسانی که مخالف برقراری هر گونه روابطی با آمریکا یا غرب هستند. انتخابات پیش روی ایران قبل از انتخابات آمریکا خواهد بود، قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. فکر میکنید برای فرد اول ایران یا برای مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران چقدر اهمیت داره که فردی انتخاب بشه که بخواد روابط رو برقرار کنه یا بتونه روابط بین الملل رو قوی تر پیش ببره؟
واقعیت اینه که تصمیم گیرنده نهایی خامنه ایه. به خاطر همین اگر یک کسی باشه مثل خاتمی، مثل ظریف یا همچین تیپ هایی که خیلی هم تمایل دارن به مذاکره، خامنه ای میلش بر مذاکره نباشه، همچنان میگه دستکش آهنی و دست چدنی و از این الفاظ استفاده میکنه و در نهایت اجازه مذاکره نمیده. اما برعکسش، همین الان بر اساس اخباری که داره مرتب منتشر میشه از گوش و کنار، در یک جای جمهوری اسلامی داره با دولت بایدن مذاکرات رو ادامه میده. توی چه دولتی؟ تو انقلابی ترین دولت 3 دهه اخیر جمهوری اسلامی، در دولت رئیسی. چه کسی همچین تصمیمی رو در نهایت گرفت؟ خامنه. به خاطر همین حتی اگر جلیلی هم باشه، به شرط این که خامنه خیالش راحت باشه که حتما کسی که رئیس جمهور میشه فقط هدفش اینه که به من چشم بگی. یه چیزایی توی صحبت‌های اخیر مخبر و خاطراتی که رئیسی داشتن میشنیدیم که فقط خواستشون این بود آقای رئیس جمهور که چیزی که از بیت گفته میشه، چیزی که مقام رهبری میگه رو ما رو حرفش حرف نزنیم. یک همچین کسی اگر رئیس جمهور باشه دیگه اون وقت خامنه‌ای با خیال راحت میتونه تصمیم بگیره مذاکره کنه، تا کجا مذاکره کنه، نرمش قهرمانانه رو تا کجا ادامه بده یا نه کجا دیگه این رو تموم بکنه. مهم اینه که اون فرد کاملا استراتژی و نظرات خامنه‌ای رو توی مذاکره پیش ببره. نظر شخصی خودش این که حالا تمایل به مذاکره داشته باشه یا مخالف مذاکره باشه به نظر من اهمیت دوم قرار میگیره.
خانم گل، روی اشاره کردین که خیال علی خامنه‌ای باید راحت باشه از کسی که میخواد بذاره و فقط جمله آخر براش اهمیت داره، آن چشمی که به تصمیمات در حقیقت رهبر ایران بگه. فکر میکنه در بین این افرادی که الان نامهاشون رو ما در این یکی دو روز شنیدیم، بیشتر کدوم از این افراد چشمگوی نظام هستن و فکر میکنی آیا واقعا فردی بتونه جای رئیسی رو که تمام قد در اختیار رهبر بود بگیره؟
من فکر میکنم توی این اسامی کسی که بر اساس سابقه و تجربه بینید، یک کسی که قبلا کار اجرایی نکرده، دولت نبوده، مثل احمدی نژاد اگه بخواد بیاره امتحانش رو پس نداده، ممکنه در نهایت هم بعد دوره اولش یا بعد دو سال یه دفعه تبدیل بشه به یک عنصر ناآرام مثل احمدی نژاد که در اولش خامنه‌ای گفت نظر من بهش نزدیکه، در نهایت تبدیل شد براش استخوان در گلو. اما یه کسایی مثل مخبر امتحانشون رو پس دادن، یعنی اصلا این آدم دست نشانده خامنه‌ای در سازمان اوقاف بود و فرمان امام، سازمان فرمان امام بوده، بعد اومده دست نشانده خامنه‌ای به عنوان معاون رئیسی شده که اونطوری که گفته میشه اصل تصمیمات رو مخبر میگرفته، کار اصلی رو مخبر میگرفته و رئیسی فقط به عنوان ویترین بوده، تصمیمات با از طریق مخبر با بیت هماهنگ میشده. به خاطر این فکر میکنم یه کسی باید باشه که امتحانش رو هم پس داده باشه پیش خامنه ای. اینها رو الان خیلی زوده واسه این گمانه زنی ها، ولی من فکر میکنم که با توجه به این که توی همین 3-4 روز مخبر حتی یکی دو تا انتصاب هم داشته، یعنی خب این خیلی عجیبه توی این شرایط بحرانی یک کسی معاون شده و اینقدر تونتون داره تصمیم گیری های جدی میکنه، عزل و نصب میکنه، به نظر میرسه که ممکنه چراغ سبزی هم حتی از بیت گرفته باشه، برای اینکه این دوره فقط یک دوره 40 روزه و 50 روزه نخواهد بود و بیشتر از اینها طول میکشه.
صحبت‌های مهدی گلرو رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی از انتخابات و چالش جایگزینی ابراهیم رئیسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دیوان بین المللی دادگستری با صدور حکمی اضطراری به اسرائیل دستور داده که عملیات نظامی در رفح رو متوقف کنه و ظرف یک ماه در مورد اجرای این حکم گزارش بده. درباره این حکم و جزئیات و پیامدهای اون فرشته قاضی گفتگوی داشته با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، و از او در مورد چگونگی صدور این رأی و شمول اون پرسیده.
اولا این رأی بر اساس تقاضای آفریقای جنوبی از دادگاه است، مبنی بر این که اقدامات موقتی و فوری با توجه به وضع اضطراری که الان در جریان جنگ غزه و اسرائیل هست صادر بکنه، قبل از این که دادگاه فرصت کنه در 2-3 سال آینده به اصل موضوع اتهام اسرائیل رسیدگی بکنه. خواسته آفریقای جنوبی به طور اخص در این مورد خاص یعنی که دادگاه تصمیم بگیره که اسرائیل تمام عملیات نظامیش رو در تمام نوار غزه متوقف بکنه. رأیی که امروز دادگاه داد این بودش که اولا تقریبا میشه گفت نوع نوشته دادگاه، نوع تصمیمی که گرفته بودن نشون دهنده همدردی و هم فهم شدید دادگاه از موضع آفریقای جنوبی بود و اینکه واقعا اتفاقی که در اونجا داره میفته، در غزه داره میفته، یه فاجعه انسانی است. منتها در برابر اون خواسته آفریقای جنوبی دادگاه تا اون حد پیش نرفت، یعنی درخواست قطع کامل عملیات نظامی در غزه. ولی امروز اقدام مهمی که کرد اینی که خواسته اولش این بود، دستور اولش این بود که اسرائیل باید اقدامات نظامیش رو در منطقه رفح در جنوب غزه در اونجا بلافاصله قطع بکنه. خب اینم به هر حال یک تصمیم مهمی بودش و علت اینم البته این بودش که اسرائیل مکررن تهدید کرده بود که حمله زمینی به اونجا خواهد کرد و همه رو از اونجا بیرون خواهد کرد. به همین دلیل میشه گفت که آفریقای جنوبی تا حدودی پیروزی پیدا کرد، دستوری به این صورت صادر شده. دستور دیگه مهم دادگاه هم که قبلا نگفته بود و خیلی روشن این بار گفت این است که اسرائیل موظفه که مرزهای خودش رو به روی کمیسیون‌ها و افرادی که سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات در مورد مسائل مربوط به جنگ در غزه صورت میگیره، این مرزها رو باز بکنه و اجازه بده اینا بیان اونجا از نزدیک خودشون ببینن، بررسی بکنن، اطلاعات جمع بکنن، کاری که تا حالا اسرائیل اجازه نداده. و البته تکرار خواسته قبلی دادگاه مبنی بر اینکه اسرائیل باید همه امکانات لازم رو برای تسهیل امداد رسانی به داخل غزه ایجاد بکنه. متاسفانه اسرائیل تا کنون به دو دستور قبلی دادگاه که یکی در 26 ژانویه و یکی هم در ماه مارس 28 مارس صادر شد و از شامل یه سری اقدامات موقتی بود واقعی ننهاده، ضمن اینکه خودش ادعا میکنه که ما همه رو گوش کردیم انجام دادیم، ولی در عمل هیچ کدوم از اون دستورات رو انجام نداده. و
آقای محمودی اتفاقا همینو میخواستم بپرسم، با توجه به اینکه اون دوتا رأی پیشین دیوان بین المللی دادگستری رم اسرائیل توجهی نکرده، چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی که چنین رأی صادر شده؟
در واقع اهمیت این آرا این است که بیشتر اهمیت سیاسی داره، در اینکه شما کاری نمیتونید بکنید در مورد یک کشوری که نه به حرف سازمان ملل گوش میده، نه به حرف کشورهای دیگه گوش میده، نه به حرف هیچ کس گوش میده و هر کاری خودش میخواد انجام میده و مورد هیچ نوع تنبیهی هم هیچ وقت قرار نگرفته. اتفاق نخواهد افتاد در عمل، ولی از نظر سیاسی مهمه، برای اینکه مهمترین دستگاه قضایی دنیا به هر حال تایید میکنه که دولت اسرائیل تمام وظایف حقوقی خودشو کنار گذاشته، نقص کرده و در واقع تبدیل داره میشه به یک کشوری که هیچ اهمیتی به وظایف حقوقی خودش در دنیا نداره.
احکام دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجراست. حالا درسته که خودش سازوکار لازم برای اجرای حکمای صادر شده رو نداره، ولی میتونه از شورای امنیت سازمان ملل بخواد که برای اجرای اینا اقدام بکنه. فهم کنید که چقدر این بار بخواد چنین اقدامی بکنه و در اون صورت چه خواهد شد؟
هیچ امکانی نیست، به خاطر اینکه وقتی این مسئله به شورای امنیت محول بشه در اونجا امریکا از وتو استفاده خواهد کرد بدون هیچ تعارف و رودرباسی، بنابراین در اونجا شورای امنیت کاری از دستش بر نمیاد. و همین است که عرض کردم، اسرائیل کاملا مطمئن است که هیچ نوع تنبیهی در انتظارش نیست و اگه این دستورات رو اجرا نکنه، و به همین دلیل هم در عمل نمیشه انتظار زیادی داشت، مگر اینکه از نظر داخلی این تصمیمات فشار سیاسی بیاره روی دولت اسرائیل و دولت اسرائیل عوض شه یا تغییرات سیاسی در داخل اسرائیل انجام بشه، برای اینکه به هر حال اونجا تعداد زیاد مردم با این عمل کرده اسرائیل به اون صورت موافقت ندارن. ممکنه تغییرات در اون صورت بگیره، ولی کشورهای دیگه یا سازمان ملل به هر حال امکان تاثیرگذاریشون بسیار بسیار محدوده.
سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری گفت که به اسرائیل دستور داده عملیات نظامی در رفح رو متوقف کنه.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف امروز ظهر با شرکت آقای رسولوف و تعدادی از بازیگران این فیلم در کن در جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد. گفتگوی داشتم با بابک غفوری آذر همکارم که در جشنواره حضور داره و از این فیلم پرسیدم.
فیلم دانه انجیر معابد به عنوان یکی از آخرین فیلم‌های بخش مسابقه 77 دوره جشنواره فیلم کن بعد از ظهر جمعه به وقت اروپای مرکزی در سالن اصلی کافه جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. فیلمی که انتظارها و کنجکاوی‌های زیادی پیرامونش وجود داشت با توجه به اینکه جزو آخرین فیلم‌های نمایش داده شده در بخش مسابقه بود، طولانی‌ترین فیلم امسال بخش مسابقه جشنواره کن هست. سالن اصلی جشنواره کن مطابق انتظار مملو و تماشاگر بود. پیش از اون مراسم فرش قرمز فیلم دانه انجیر معابد با حضور محمد رسولو و تعدادی از عوامل فیلم که تونستند خودشون رو به شهر کن فرانسه برسونن برگزار شد، از جمله عواملی که در کنار آقای رسولو حضور داشتن تعدادی از بازیگران زن فیلم هستند که بازیگران دختر جوانی که در فیلم حضور دارند، برخلاف دو بازیگر اصلی فیلم خانم سهیلا گلستانی و آقای میثاق زاره که نتونستند به کن بیان، اما ستاره ملکی امینه آرانی، مهسا رستمی و نیوشا افشی از جمله حاضران در مراسم فرش قرمز بودند، در کنار گلشیفته فراهانی بازیگر ایرانی مقیم فرانسه که او هم حضور قابل توجهی داشت در مراسم فرش قرمز. آقای رسولوف عکس دو بازیگر اصلی فیلم رو که در مراسم غایب بودن بارها در دست گرفت رو نشون داد.
بابک، فیلم چه داستانی رو دنبال میکرد؟
فیلم نفسگیری هست، فیلم دانه انجیر معابه درباره یک بازپرس دادگاه انقلاب که در سودای تبدیل شدن به قاضی هست و تلاش میکنه که مراتب ترقی و در ساختار قضایی حکومت جمهوری اسلامی طی بکنه، اما پیش اومدن اعتراض‌های زن زندگی آزادی و مجموعه اتفاقاتی که در خونش میفته و همینطور نگاه دو دختر جوان خودش به اتفاقاتی که در بیرون میگذره و تعارض و تناقضی که پیش میاد نسبت به خواسته‌های این دختران جوان با اون چیزی که شخصیت بازپرس به دنبالش هست و مجموعاً تحولاتی که به سمت پیش میره که به نوعی یک جور انقلاب خانوادگی در اون خانواده رخ میده، میتونه فیلم دانه انجیر معابد رو تبدیل بکنه که فیلمای خاص سینمای بعد از انقلاب ایران که چنین پرداختی داریم و چنین نگاهی رو نسبت به کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی میتونیم درش ببینیم. تا حدودی یادآور فیلم دست نوشته‌ها نمی‌سوزند آقای رسولوف هست که چند سال پیش در بخش نوعی نگاه همین جشنواره کن حضور داشت. اون در واقع روایتی بود از عملکرد ماموران امنیتی و حالا اینجا داریم درباره ماموران قضایی حکومت جمهوری اسلامی میبینیم. از این منظر فیلم بسیار خاص و ویژه.
بابک، احمد رسولوف پس از خروج از ایران اولین حضورش در یک جشنواره بین‌المللی فیلم هستش. چه گفت در این اکران؟
آقای رسولوف پس از نمایش فیلم بعد از 12 دقیقه تشویق ممتد تماشاگران که در نوع خودش کم سابقه هست، البته در جشنواره کن معمولا در نخستین بار نمایش استقبال قابل توجهی از فیلم ها میشه، اما 12 دقیقه من فکر میکنم که رکورد امسال جشنواره کن هم شکسته شه. در صحبت خودش بازم جای خالی تعداد از عوامل رو یادآور شد آقای رسولوف و ابراز امیدواری کرد که بساط ظلم و استبداد در ایران برچیده بشه، همچنین یک اشاره کرد که چگونه این ایده این فیلم به ذهنش رسیده، از روزهای زندان خودش یاد کرد که یکی از مقام‌های قضایی به گفته آقای رسولوف روزی خودکاری بهش میده و بهش اشاره میکنه که من در خانه خودم درگیر هستم با زن و بچه خودم و نگاه اونها، و آقای رسولوف گفت احساس کردم این نگاه و این ایده میتونه موضوع فیلم باشه. گفت که فکر نمی‌کرده که امکان ساخت این فیلم فراهم بشه، اما با کمک همکارانش که بارها از اونها تقدیر کرد گفت که ساخته شدن چنین فیلمی رو داره به چشم می‌بینه و خیلی از عوامل فیلم که کمک کردن این فیلم به صورت مخفیانه در ایران ساخته بشه تقدیر کرد. نکته قابل توجه اینه که با فیلمی روبرو هستیم که صحنه‌های زیادی در اماکن عمومی داره، در خیابان‌ها بخشی از داستان فیلم می‌گذره و همین نشون میده که با چه تمهیداتی آقای رسولوف تونسته ساخته چه فیلم طولانی رو پیش ببره و حالا در جشنواره کن از واکنش‌های اولیه تماشاگران به نظر میرسه که از فیلم‌های پرشانس دریافت جوایزی باشه که فردا بعد از ظهر به برندگان اهدا خواهد شد.
بابک غفوری آذر همکارم از جشنواره فیلم کن و اکران فیلم دانه انجیر معابر گفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پادشاه بحرین در مسکو از برقراری روابط با ایران سخن گفته و تاکید کرده دلیلی برای به تعویق انداختن احیای مناسبات دیپلماتیک میان تهران و منامه نیست. این در حالیه که روابط میان جمهوری اسلامی و بحرین بعد از حمله گروهی از حامیان حکومت به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد قطع شده. از سعید جعفری بشنوید.
پادشاه بحرین که برای دیدار با ولادیمیر پوتین به روسیه سفر کرده در مسکو از برقراری روابط با ایران سخن گفت. حمد بن عیسی آل خلیفه با اشاره به اینکه کشورش به دنبال بهبود مناسبات با ایران است، تأکید کرد که هیچ دلیلی برای به تعویق انداختن احیای مناسبات دیپلماتیک میان تهران و منامه وجود ندارد. او در دیدار با پوتین در خصوص روابط میان ایران و بحرین چنین گفت:
والحمدلله العلاقات طیبه بین كل الدول.
خدا را شکر روابط میان حکومت‌های ایران و بحرین خوب است. مشکلات در حال رفع و رجوع است و در واقع مشکلی باقی نمانده. به هیچ عنوان مشکل قابل توجهی وجود ندارد و دلیلی وجود ندارد که روابط دو کشور به تأخیر بیفتد. مردم بحرین ایران را دوست دارند، دارای تاریخ مشترک با ایران هستند و دوست دارند به ایران سفر کنند و به زیارت بروند.
حبون زیارات لیران هکده.
اظهارات پادشاه بحرین در حالی مطرح می شود که روابط دیپلماتیک میان تهران و منامه قطع است. با این حال عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه این کشور برای حضور در مراسم درگذشت ابراهیم رئیسی به تهران آمد و به مقام‌های جمهوری اسلامی تسلیت گفت. این نخستین سفر یک وزیر خارجه بحرین به تهران بعد از 13 سال است. البته پیش از این هم پادشاه و ولیعهد بحرین جانباختن ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان را به ایران تسلیت گفته بودند. بحرین در سال 1394 و به دنبال حمله گروهی از نیروهای حامی حکومت به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد در حمایت از ریاض روابط خود را با ایران قطع کرد و این وضعیت همچنان هم ادامه دارد. با این حال به نظر می رسد بعد از آشتی ایران و عربستان سعودی احتمالاً بحرین هم دنبال روی سیاست‌های ریاض خواهد بود و از برقراری روابط دوباره با تهران استقبال می کند.
صدای سعید جعفری رو شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک مطالعه جدید که نتایج اون در مجله پزشکی لنست منتشر شده نشون میده که افرادی با کابوس‌های وحشتناک و مکرر باید اونو جدی بگیرن و به پزشک خود گزارش بدن، چرا که این کابوس‌ها ممکنه نشانه از شروع یا تشدید بیماری‌های خودیمنی باشه. بیشتر از اردشیر طیبی بشنویم.
پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که کابوس‌ها و توهمات بیداری ممکن است نشانه‌های ناشناخته‌ای از شروع یا تشدید بیماری‌های خود ایمنی سیستمیک مانند لوپوس و روماتیسم مفصلی باشند. ملانی اسلون از دانشگاه کمبریج می‌گوید این علائم ممکن است نشان دهنده وخامت شدید بیماری باشند که نیاز به درمان فوری دارد. او می‌گوید این علائم غیر معمول می‌توانند نشانه‌ای از نزدیک شدن به یک بحران باشد و اهمیت زیادی در تشخیص و درمان زود هنگام دارند. این پژوهش که در یکی از زیرمجموعه‌های مجله پزشکی معتبر لنست منتشر شده، مطالعه‌ای شامل 676 بیمار مبتلا به لوپوس است و نشان داد که 60% از آنها کابوس‌های وحشتناک و واضحی را تجربه می‌کنند. این کابوس‌ها اغلب شامل صحنه‌های خشونت‌آمیز مانند سقوط، مورد حمله قرار گرفتن یا قتل بودند. لوپوس گونه‌ای از انواع بیماری‌های خود ایمنی است که در آن سیستم دفاعی بدن علیه ارگان‌ها و بافت‌های پیوندی خودی عمل کرده و به آنها آسیب می‌رساند. برخی بیماران معتقدند که این کابوس‌ها نمادی از مبارزه بدنشان با سیستم خود ایمنیشان است. به طور مثال یک بیمار انگلیسی می‌گوید که در کابوس‌هایش سوار بر اسب افراد را با شمشیر می‌کشد و این را به جنگ بدنش با بیماری خود ایمنی تشبیه می‌کند. سلون تأکید می‌کند که پزشکان باید بیشتر درباره این علائم با بیماران صحبت کنند تا بتوانند تشدید بیماری را زودتر تشخیص دهند. او همچنین هشدار می‌دهد که این علائم نباید نادیده گرفته شوند، حتی اگر نامرئی و غیر قابل آزمایش باشند. شناخت و پیگیری این علائم می‌تواند به جلوگیری از آسیب‌های جدی‌تر به ارگان‌های بدن کمک کند. همچنین جنیفر مونت از دانشگاه نورث وسترن اشاره می‌کند که کابوس‌ها در بسیاری از شرایط پزشکی و روانپزشکی رایج هستند، اما کمتر به آنها توجه می‌شود. او می‌گوید که این مشکل در بسیاری از بیماری‌های پزشکی و روانی وجود دارد و نباید فقط به زمینه PTSD محدود شود. به ویژه در بیماران مبتلا به کووید طولانی 18% از آنها کابوس‌های مکرر دارند، در حالی که این رقم در جمعیت عادی حدود 5% است. پژوهشگران تأکید می‌کنند که بیماران نباید از صحبت کردن درباره این علائم خجالت بکشند. گزارش زود هنگام این علائم می‌تواند به پزشکان کمک کند تا بیماری‌های خود ایمنی را سریع‌تر تشخیص دهند و درمان مناسبی ارائه دهند. این علائم اگرچه ممکن است غیر معمول به نظر برسد، می‌توانند کلیدهای مهمی برای درک وضعیت بیماری و پیش‌بینی بحران‌های آینده باشد.
خب با گزارش اردشیر طیبی از مطالعه جدیدی که نشون میده کابوس‌های وحشتناک و مکرر میتونه نشونه از تشدید بیماری‌های خودایمنی باشه و باید اونها رو جدی گرفت، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی تا کمتر از ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. Thank you.